در صبحانه با خبر امروز. حرکت تدریجی جهان به سمت کاهش محدودیت‌ها، در حالی که نخست وزیر بریتانیا از بالا بودن خطر می‌گوید. نیوزیلند از ریشه‌کنی کووید 19 خبر داد. تمدید 30 روزه معافیت بغداد برای خرید برق از تهران از سوی آمریکا، همزمان با تصریح وزیر برق عراق مبنی بر نیاز طولانی کشورش به گاز ایران. مقایسه سرعت اینترنت در گوش و کنار جهان، اینترنت موبایل و ثابت ایران به ترتیب در جایگاه 79 و 153 جهان. و مخالفت عربستان و امارات با اعلام خودمختاری جدایی طلبان جنوب یمن، همزمان با ادامه درگیری شبه نظامیان با دولت مرکزی. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. ماها پس از آغاز شیوع کرونا و هفته ها پس از برقراری مقررات قرنطینه و خانه نشینی بیش از نیمی از جمعیت جهان، کشورهای مختلف آرام آرام به فکر کاستن از سختگیری ها و بازگشت تدریجی به شرایط عادی می شوند. البته وضعیت در کشورهای مختلف یکسان نیست. در حالی که نخست وزیر بریتانیا که خود به تازگی از بستر بیماری برخاسته میگوید کشورش هنوز در شرایط بحرانی است و نباید برای کاستن از سختگیری ها عجله کرد، همتای نیوزلندی آقای جانسون از ریشه‌کن شدن بیماری در کشورش خبر می‌دهد. ایتالیا که پس از آمریکا بیشترین تلفات ناشی از کووید 19 را داشته، با کاهش تدریجی مرگ و میر قصد دارد از هفته آینده برخی محدودیت‌ها را برطرف کند. سایر کشورهای اروپایی و ایالات متحده هم شرایطی کم و بیش مشابه دارند. همه اینها در حالی است که آمار ثبت شده بیماران در جهان از 3 میلیون نفر گذشته و بیش از 210 هزار نفر جان خود را از دست دادند. در ایران هم با وجود همه فشارها برای کاستن از سختگیری‌ها، وزارت بهداشت می‌گوید دست کم 60 شهرستان همچنان در شرایط قرمز هستند. دلیل تغییر کم و بیش همزمان استراتژی اکثر کشورها در قبال همه‌گیری چیست؟ آیا فشار صاحبان تجارت و کسب و کار عامل این موضوع بوده یا واقعاً جهان در حال پشت سر گذاشتن اوج بیماری است؟ در میان تکلیف موج دوم همه‌گیری چه می شود؟ بیشتر در این مورد صحبت می کنیم. اول گزارشی از ایلیا جزائری.
اینجا لندن است، پایتخت بریتانیا. شیوع ویروس کرونا در این کشور باعث شد قوانین سختگیرانه قرنطینه برقرار شود. اکنون هم با توجه به شرایط اقتصادی طرح‌هایی برای بازگشایی کشور مطرح شده.
من معتقدم که باید تمدید بشه، چون بسیاری از مردم همچنان میمیرن. معتقدم که باید 3 تا 4 هفته دیگه تمدید بشه، بعد از باثبات شدن وضعیت به تدریج و آهسته کشور باز بشه. میدونید که اقتصاد ضربه های سختی خورده، اما بازگشایی باید تدریجی باشه.
نخست وزیر بریتانیا ابتدا اعتقادی به تدابیر سختگیرانه نداشت، اما خود گرفتار این ویروس شد. پس از بهبودی دیروز نخستین روز کاریش بود.
بله، میتونم پیامدهای طولانی مدت قرنطینه رو ببینم. منم مثل شما دلم میخواد هر چه سریعتر قوانین قرنطینه تموم شه، اما باید خطر آغاز موج دوم همه‌گیری رو هم در نظر بگیریم، خطری که میتونه باعث بشه ویروس خیلی بیشتر از حالا منتشر بشه. این نه تنها موج جدید مرگ و بیماری به وجود میاره، بلکه باعث فاجعه اقتصادی هم میشه.
نگرانی از آسیب‌های بیشتر کرونا باعث شده تدابیر قرنطینه در بسیاری از کشورها تمدید شود. اینجا در فرانسه قرار است 2 هفته دیگر تصمیم‌های جدیدی گرفته شود. در اسپانیا با کاهش روند ابتلا برای نخستین بار پس از 6 هفته کودکان توانستند به خیابان بروند.
اکنون باید بیاندیشیم که چگونه محتاطانه و با رعایت معیارهای منطقی به سوی لغو تدریجی محدودیت‌ها گام برداریم تا کنترل این همه گیری تضمین شود.
اما در ایتالیا، کشوری که بیشترین قربانی کرونا را در اروپا داشته، اکنون گام‌های نخست برای بازگشایی بخش‌های صنعتی برداشته می‌شود. 30,000 متر مربع مساحت این کارخانه خودروسازی ضد عفونی شد، 130 دستگاه مایع ضد عفونی در آن نصب شد و 12 دوربین سنجش دمای بدن کار گذاشته شد. در نروژ پس از 6 هفته مدارس بازگشایی شد، البته با رعایت برخی تدابیر.
سه چیز رو باید همه کارمندها و دانش آموزان رعایت کنند. اگر احساس بیماری کردند به مدرسه نیان، فاصله حداقل 1 متر از همدیگر رو رعایت کنند و دستهاشون رو به طور مرتب بشورند.
آلمان هم گام‌هایی برای بازگشایی کشور برداشته. البته قوانین تازه‌ای هم وضع شده، از جمله اجباری شدن استفاده از ماسک در اماکن عمومی. در آمریکا فرماندار نیویورک میگوید خود را برای بازگشایی تدریجی ایالت از روز 15 می آماده میکند. در چین خاستگاه ویروس کرونا در استانهایی که قرنطینه کامل برقرار بود مدارس بازگشایی شد. در میان همسایگان ایران شهر دبی در امارات متحده عربی از تدابیر سختگیرانه کاسته، اما نیروهای پلیس به کلاه‌های مجهز شدند که در آنها دوربین‌های سنجش دمای بدن کار گذاشته شده. در ایران هم که بسیاری از تدابیر لغو شده، برای بازگشایی کشور تقسیمات جدیدی بر اساس انتشار ویروس کرونا وضع شد که سخنگوی دولت تأکید می‌کند این به معنای عادی شدن شرایط نیست.
رنگ ها به معنی عادی شدن شرایط نیست، این رو قطعی دوستان در رسانه ها مباید بگیم. رنگ بندی و طبقه بندی شهرها برنامه‌ریزی برای بازگشایی و تصمیم گیری درباره مسائل اقتصادی اماکن مصرفی هست و اجتماعات ما هست. نوعی به ما رو هوشمند میکنه برای برنامه‌ریزی های اقتصادی و اجتماعی و بازگشایی ها. هر 3 روز 1 بار رصد خواهد شد وضعیت شهرها.
در روز پادشاهی هلند گروه ارکستر سمفونیک سلطنتی که اعضایش در قرنطینه هستند سرود ملی را از خانه‌های خود نواختند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همراه هستیم با دکتر نورالدین پیرمعزن، فوق تخصص جراحی ریه و مجاری هوایی. آقای پیرمعزن، با نگاهی آماری به جهان میشه گفت میزان مبتلایان و قربانیان به نوعی روند کاهشی رو نشون میده. آیا این سیاست دولت‌ها و آمارسازی هست یا حقیقتاً آمارها رو به کاهشه؟
ببین، این ماهیت یک پاندمی یا حتی یک اپیدمی هست. منحنی معمولاً یک شکل صعودی داره، بعد میرسه به مرحله‌ای که باید فلت بشه، بعد به تدریج کمتر بشه. جز چین، همه در واقع کشورها در یک مرحله همچنان اپیدمیک گروس هست، یعنی به شکلی است که بیماری‌ها کم و بیش همچنان در همه کشورها دیده میشه. اونچه که ما الان شاهد هستیم در تصمیم‌گیری‌های رهبران سیاسی اینه که ویروس کشنده‌ای اومده که هر کسی که نفس میکشه نفسش رو قطع کنه. مردم هم که باید مواظب سلامتی خودشون باشن. رهبران سیاسی میشه تعادل بین ویروس و مردم، متاسفانه نگاه سیاسی و دیدگاه اقتصادی دارن و به خاطر همین هم هست که رهبران سیاسی سعی میکنن برای اینکه به یک بحران رکود و بیکاری نرسن برگردن به وضعیت عادی.
همطور که شما هم اشاره کردین، سیاست‌های دولت‌های مختلف در مواجهه با این بیماری و اعلام پایان دوره قرنطینه خانگی همواره چالش برانگیز بوده. حتی نخست وزیر انگلیس هم شرایط این کشور رو در ریسک بالا عنوان کرده. در این شرایط های باز کردن مرزها یا برداشتن قرنطینه حتی پلکانی عقلانی به نظر میرسه؟
ببینید، من از یک نگاه علمی و ساینتیفیک به اکادمیک به این موضوع نگاه میکنم، نه نگاه اقتصادی و نه نگاه سیاسی. در اپیدمی وقتی که به این شکل کشنده است، در دقیقه چند نفر در دنیا میمیرن، ما تا روزی که واکسن به عنوان درمان قطعی پیدا نشه و واکسینیشن عمومی اتفاق نیفته، همچنان این ویروس تهدید میکنه سلامتی مردم دنیا رو. اون چیزی که من اسمشو گذاشتم به عنوان سوشیال وکسینیشن یا واکسن اجتماعی، همون سوشیال دیستانسینگ، یعنی به عبارت دیگر همچنان باید مواظب به بیمار شدن یا پخش بیماری بود و طبیعی است که بهترین راهش این هست که فاصله گرفت از جامعه. اما خب برای که مراکز اقتصادی و مراکز آموزشی به کار خودشون ادامه بدن، باید یک راهکارهایی پیدا بشه که عقب ماندگی‌های اقتصادی هم تحمیل کشورها و مردم نشه، که خب این تبعات اقتصادی است و اون ایمپکت های اقتصادی که بر روی خانواده ها میذاره، مخصوصا در کشوری مثل ما که 40 میلیون نفر زیر فقر هستن، 12 میلیون نفر بیکار هستن و دولت ما هم اصلا کمکی نکرد، فقط 1 میلیون تومان که 60 دلار بود برای ایرانی ها داد. در چنین شرایطی خب چاره‌ای نیست جز این که پذیرش یک هرد ایمنیتی یا یک ایمنی دست جمعی رو پذیرفت. و من فکر میکنم که در ایران ما هم به خاطر این که روزهای اول پنهان کردن و اون بیماری در کل کشور پخش شد، این کاهش در واقع نسبی که ما الان داریم میبینیم به این معناست که مینیموم 30% مردم ایران گرفتار شدن، چه بی علامت چه با علامت خفیف، یا اینکه رفتن در بیمارستان ها بستری شدن و درصدی هم که جان خودشون از دست دادن.
اشاره کردید که دولت ها برای کمک به اقتصاد و نجات اقتصاد خب بسیاری از قرنطینه ها رو برداشتن، هزینه سلامت جامعه با برداشته شدن این قرنطینه ها چقدر خواهد بود؟
بله، وقتی که شما اون منحنی بلند رو مجبورین، سیاست منحنی بلند این انتخاب کنین، مجبورین که یکی کپاسیته فضاهای درمانی رو بیشتر بکنین، یعنی بیمارستان ها باید تختاش بیشتر بشه، یک جایگاهایی که برای بیماران بتونن نگهداری بکنن و در واقع اون پشتوانه اقتصادی باید بیماران داشته باشن و مخصوصا کادر پزشکی. شما میدونین که در ایران ما 130 نفر کادر پزشک و پرستار جان خودشون از دست دادن و اینا دارن خسته میشن، باید یک انرژی مجدد داد، دوباره از این دانشجوهای پزشکی رزیدنت ها و اینترنا رو کشید به فضای درمانی و فضای درمانی رو یک نفس راحتی کشید. و من فکر میکنم که همه اینا رو میشه با اون 150 میلیارد دلاری که آقای اوباما به آقای خامنه ای فرستاده، یک ذره این آقای خامنه ای کیسه رو شل بکنه و اون پول ملت رو به خودش برگردونه. هم ما میتونیم تجهیزات پزشکی بخریم، هم دارو، نمیدونم از این ماسک و دستکش و تجهیزات بخریم و همین که مردم هم میتونن یه نفس راحتی بکشن تا از این بحران عبور کنیم.
البته آماری که اشاره کردین آمارهای دولتی بود و همچنان بر سر آمارهای درست بحث و حدیث زیاد هست. دکتر نورالدین پیرمعظم بود، فوق تخصص جراحی ریه و مجاری هوایی از لندن.
چکرم.
از کن تا لوکارنو و از کالولیواری تا ونیز، همه گیری ویروس کرونا مهمترین فستیوال های سینمای جهان و اروپا رو هم بی نصیب نگذاشت. بعضی رو به تعطیلی کشوند و بعضی رو برای مدتی طولانی به تعویق انداخت. تعدادی هم همچنان به دنبال راهکاری برای برگزاری دستکم بخشی از برنامه خود هستند. اما صرف نظر از برگزار کنندگان و مسئولان جشنواره ها، آیا فیلم سازان و عوامل فیلم ها حاضرند ریسک سفر در این شرایط رو به جان بخرند؟ مهدی طاهواز گزارش می دهد.
این چند ماه همه‌گیری ویروس کرونا در جهان نه تنها تأثیرش را بر تولید و نمایش فیلم‌های سینمایی گذاشته، بلکه بسیاری از جشنواره‌ها را هم تعطیل و یا به زمان دیگری موکول کرده است. با وجود گذشت بیش از 2 ماه از همه‌گیری این ویروس در نقاط مختلف دنیا، همچنان چشم‌انداز روشنی از چگونگی برگزاری این رویدادها دیده نمی‌شود. کاهش نسبی در آمار تعداد مبتلایان در برخی کشورهای اروپایی امیدواری‌هایی را نسبت به عادی شدن شرایط تا تابستان در این کشورها ایجاد کرده، اما محدودیت‌های مسافرتی اعمال شده در بسیاری از نقاط اروپا، حضور مهمانان خارجی اهم از عوامل فیلم‌ها، منتقدان و تماشاگران را به عنوان رکن مهم برگزاری جشنواره‌های بین‌المللی بیش از پیش مبهم کرده است. اگر شرایط عادی بود این روزها پس از معرفی شدن فیلم‌های پذیرفته شده در دوره 73 جشنواره کن آخرین اقدامات برای برگزاری این مهمترین جشنواره سینمای دنیا در حال انجام بود. حالا اما سرنوشت این دوره کن کاملا نامشخص است. نزدیکی زمان معمول برگزاری این جشنواره با شیوع ویروس کرونا در کل اروپا باعث شد تا کن به مهمترین جشنواره آسیب خورده از این ویروس تبدیل شود. مدیران این جشنواره پس از مقاومتی سرسختانه ابتدا از تعویق دو ماهه آن خبر دادند، اما اعلام رئیس جمهوری فرانسه مبنی بر لغو هر گونه جشنواره‌ای تا میانه ژوئیه تیر ماه امسال برنامه‌ریزی آنها را برهم زد. این اتفاق مسئولان بخش‌های موازی جشنواره کن دو هفته کارگردانان و منتقدان را متقاعد کرد تا از لغو کامل برگزاری آنها در سال 2020 خبر دهند و تکلیف خودشان را روشن کنند. مدیران جشنواره کن اما همچنان مردد هستند. آنها فعلا برگزاری بازار کن را به صورت آنلاین قطعی کرده اند و ایده برگزاری همزمان با جشنواره ونیز را مطرح کردند که با واکنش منفی مدیران ونیز روبرو شد. به نظر می رسد تنها یک راه پیش روی مدیران کن قرار دارد، لغو کامل جشنواره 73. مهمترین جشنواره پس از کن در تقویم سینمای دنیا جشنواره فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک است که هر ساله در میانه تیر ماه در این شهر برگزار می شود. امسال اما همه چیز مبهم است. با اینکه با فروکش اپیدمی کرونا در این کشور اقداماتی برای از سرگیری عادی فعالیت ها آغاز شده، اما بعید است اجازه برگزاری جشنواره به شیوه معمول و با حضور انبوه تماشاگران و علاقمندان به کارلو ویواری داده شود. در روزهای اخیر ایده درباره برگزاری محدود جشنواره کارلو ویواری با بخش های محدود و حضور فیلم مهمان از کشورهایی که وضعیت بهتری دارند مطرح شده است. مسئولان شهر کارلو ویواری مدافع این ایده هستند. قرار است روزهای آینده تصمیم نهایی مدیران جشنواره در یک نشست رسانه‌ای اعلام شود. پیشتر مسئولان دولت چک مهمترین جشنواره فیلم در پراگ فیبیو فست را که قرار بود اواخر اسفند ماه برگزار شود به زمانی دیگر موکول کردند. اما اوضاع در لوکارنو چگونه است؟ سوئیس به نسبت جمعیت یکی از درگیرترین کشورهای اروپایی با ویروس کرونا است و نحوه مدیریت دولت این کشور در برخورد با این ویروس با انتقادهای شدیدی روبرو شده. متوجه به همه‌گیری قابل ملاحظه کرونا در این کشور، برگزاری جشنواره لوکارنو به شکل معمول هر ساله در اواخر مرداد ماه و نمایش چند هزار نفری فیلم در میدان معروف پیاتسا گرانده بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد. مسئولان جشنواره اما گفتند امور جشنواره را در قرنطینه پیگیری میکنند و در حال بررسی شرایط هستند. اما جشنواره ونیز، مدیران این قدیمی ترین جشنواره سینمای دنیا میخواهند با برگزاری این رویداد در سال جاری پیام‌آور بازگشت مجدد به روزهای عادی زندگی باشند. اظهارات هفته‌های اخیر مدیران ونیز حاکی از آن است که آنها با بهبود نسبی شرایط در ایتالیا امیدوارند در همان زمان مرسوم اواخر شهریور جشنواره را برگزار کنند. آنها همچنین گفتند سختگیری بیشتری بر حضور مهمانان اعمال خواهند کرد و حتی از احتمال ارائه تست منفی کرونا صحبت کردند. مشخص نیست البته با چنین شرایطی چه تعداد از ستارگان شناخته شده حاضر به حضور در جشنواره شوند. ونیز در صورت برگزاری احتمالی دوره استثنایی را پشت سر خواهد گذاشت و میزبان تمام فیلم‌های مهم سال خواهد بود که فعلا پشت سد کرونا ماندند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
یکی دیگر از مشاغلی که به دلیل تعطیلی مشاغل غیر ضروری برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا آسیب دید، تولید گل و گیاه و زیرشاخه‌های اون بود. به دلیل خانه‌نشین شدن مردم و تعطیلی گلفروشی‌ها و مراسم مختلف، این صنف با مشکلی جدید روبرو شد. از طرف دیگر، باید برای زنده نگه داشتن بوته‌ها هم فکری بکنن. بعد نیست ببینیم پرورش دهندگان گل روز در روسیه با این مشکل چه میکنند.
اینجا مزرعه گل سرخ روز هیل واقع در 120 کیلومتری جنوب غربی مسکو است. این مزرعه سالانه حدود 25 میلیون گل در گلخانه های خود تولید میکند که بیشتر اونها را به پایتخت روسیه میفرستند. اما از زمان تعطیلی مشاغل غیر ضروری در ماه گذشته در مسکو برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا و همچنین دستور اکید دولت روسیه به ماندن شهروندان در خانه، تمایل مردم به خرید گل تقریبا یک شبه از بین رفت. استولانا لوینا مدیر مالی این شرکت میگوید تولید در مزرعه گل سرخ روزهیل حدود 10 تا 15 درصد کاهش یافته و ده ها میلیون روبل معادل صدها هزار دلار زیان روی دست شرکت گذاشته.
به دلیل افت شدید تقاضا در بازار گل به هیچ وجه برای محصولات ما تقاضایی وجود نداره. مجبور شدیم عمدن بازدهیمون رو کم کنیم. واسه همین گل‌ها رو چیزیم و انداختیم تو سطل آشغال. نتیجه رو هم که می‌بینید، البته این احتمالاً فقط برای 2-3 روزه.
از زمان قرنطینه کارگران شرکت برای زنده نگه داشتن گیاهان گل را چیده و آنها را در دستگاه خردکن می‌ریزند.
Каждый день приходя на работу.
این روزا از اینکه مجبوریم گل‌هایی که کلی براشون زحمت کشیدیم رو بچینیم و نابود کنیم اشکمون در میاد.
Выбрасывать на мусор то, что ты.
کارشناسان تخمین می‌زنند که تولید کنندگان روز مجبورند روزانه میلیون‌ها گل را از بین ببرند. و بسیاری از شرکت‌ها نگرانند به خاطر رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا نتوانند به کار خود ادامه دهند. اما در ایران شرکت کشت و صنعت نفیس اصفهان گل‌های زیادی را به کادر درمان و پرستارانی که در این شرایط اضطراری در حال خدمت هستند اهدا کرد.
معافیت‌های عراق برای خرید گاز و برق ایران برای 30 روز دیگر تمدید شد. آمریکا در مراحل قبل این معافیت را برای دوره‌های 3 یا 4 ماهه تمدید کرد، اما این بار با امید به تشکیل یک دولت با ثبات در بغداد، معافیت‌ها را تنها تا 6 خرداد تمدید کرد. این در حالی است که طی روزهای گذشته وزیر برق عراق تصریح کرده بود که کشورش دست کم تا چند سال دیگر به گاز ایران نیاز خواهد داشت. بیشتر صحبت میکنیم، اما اول گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
معافیت عراق از تحریم‌های آمریکا بر ایران در زمینه واردات برق و انرژی یک بار دیگر تمدید شد. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده که این معافیت این بار برای بازه زمانی کوتاهی، یعنی به مدت 30 روز تا 6 خرداد تمدید می‌شود. معافیت پیشین عراق به مدت 4 ماه اعتبار داشت. پیشتر دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به شرط کاهش تدریجی وابستگی عراق به ایران در زمینه انرژی این معافیت را تمدید کرده بود. بنابر گزارش‌ها، مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا گفته که این اقدام واشنگتن برای فرصت دادن به عراق است تا دولتی با ثبات تشکیل دهد. برهم صالح رئیس جمهوری عراق روز 22 فروردین مصطفی کاظمی را به عنوان نامزد تازه پست نخست وزیری معرفی کرد.
افتخار این رو دارم که این حکم انتصاب رو به دست شما بدم و برای شما آرزوی موفقیت می‌کنم.
او رئیس پیشین سازمان اطلاعات ملی عراق و سومین فردی است که برهم صالح از زمان استعفای عادل عبدالمهدی در پی اعتراضات گسترده ضد دولتی پارسال در این کشور برای تصدی سمت نخست وزیری معرفی می‌کند. تاکنون شکاف سیاسی جاری در پارلمان عراق مانع از تشکیل دولت شده است. در پی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در بغداد توسط آمریکا، روابط بغداد و واشنگتن دچار تنش شد و واکنش پارلمان این کشور را علیه حضور نیروهای خارجی برانگیخت. با این حال عراق سعی دارد روابط خود را هم با همسایگان و نیز هم پیمانان حفظ کند.
بعد القرار الذي اتخذه مجلس النواب بانسحاب القوات.
پس از تصمیمی که پارلمان عراق در رابطه با خروج نیروهای آمریکایی گرفت، همانطور که تمام سیاستمداران می‌دانند، ما بر اهمیت این موضوع تاکید کردیم که باید این خروج به روشی دوستانه و از طریق گفتگو انجام شود، نه با دعوا و فشار.
و حواری وليس بشكل عدائي.
در میان اینکه تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا بر ایران، یکی از اهداف تهران حفظ و گسترش نفوذش در بازار عراق است.
در تمام زمینه‌ها ما ظرفیت لازم برای همکاری مشترک داریم، از تجارت، سرمایه‌گذاری، ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک، بازارچه‌های مرزی، روابط گردشگری بین دو کشور از جمله زائرین دو کشور، و همچنین در زمینه انرژی، در زمینه برق، در زمینه گاز، در زمینه نفت، در زمینه بانک و روابط بانکی، در زمینه خدمات فنی و مهندسی، در زمینه روابط دو کشور در جاده، راهن و همچنین راه‌های آبی و از جمله اروندرود، و همچنین در مسائلی چون محیط زیست بین دو کشور و روابط سیاسی و منطقه‌ای و بین الملل.
عراق برای تولید برق به شدت به واردات گاز از ایران وابسته است و بخشی از برق مصرفیش را هم به طور مستقیم از ایران خریداری می‌کند. با وجود فشارهای آمریکا برای قطع این وابستگی، هنوز بغداد موفق نشده است. این کشور قرار بود با سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری بر روی پروژه‌های نفت و گاز خود در مدت 4 سال خود را از واردات انرژی ایران بی‌نیاز کند. روند پیشرفت پروژه‌های زیرساختی در عراق کند بوده و کاهش شدید قیمت نفت در ماه‌های اخیر و شرایط اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا عراق را تحت فشار زیادی قرار داده است. اعتراض‌های پارسال در عراق به مشکلات اقتصادی این کشور و بخشی هم نفوذ جمهوری اسلامی ایران در نبض بازار و سیاست این کشور بود. با این حال، در حالی که اقتصاد این کشور همانند سایر نقاط جهان تحت تأثیر مبارزه با ویروس کرونا قرار گرفته، به نظر نمی‌رسد چشم‌انداز روشنی برای عدم وابستگی اقتصادی عراق وجود داشته باشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، چه شد که دولت آمریکا معافیت‌های عراق از واردات برق و گاز از ایران رو به مدت 30 روز تمدید کرد؟ انعطاف آمریکا در این زمینه از چه عواملی ناشی میشه؟
انعطاف آمریکا در مورد صادرات برق و گاز ایران به عراق و اینکه تحریم واشنگتن در مورد اونها اعمال نمیشه، عمدتاً به دلیل اوضاع داخلی عراق است. عراق برای مصرف داخلیش به 25 هزار مگاوات برق نیاز داره و چون که ظرفیت داخلی تولید برق در این کشور از 15 هزار مگاوات بیشتر نیست، مجبوره مابقی اون رو از خارج تامین بکنه. 1/3 کمبود برق عراق از ایران تامین میشه، یا به صورت مستقیم از راه صدور برق و یا غیر مستقیم از راه صدور گاز که در نیروگاه‌های برق عراق مورد استفاده قرار میگیره. قطع واردات برق و گاز از ایران در وضعیت فعلی مشکلات خیلی زیادی رو برای عراق به وجود میاره، چون که این کشور در شرایط بسیار حساسی است. شیوع ویروس کرونا اون رو تهدید میکنه، قیمت نفتش به شدت سقوط کرده و بحران سیاسیش هم همچنان ادامه داره. در این شرایط اگر برق و گاز صادراتی ایران هم قطع بشه، فشار بر مردم عراق که با قطع دائمی برق روبرو هستند طبعا بیشتر میشه. آمریکا نمیخواد این ریسک رو قبول بکنه، ولی در همون حال حاضر هم نیست تمدید معافیت عراق در زمینه واردات نفت و گاز از ایران از 30 روز بیشتر باشه. بر این نکته هم باید تاکید کرد که واشنگتن تلاش میکنه وابستگی عراق رو به برق و گاز ایران کم بکنه و حتی به اون پایان بده. 8 ماه پیش بغداد موافقتنامه‌ای رو امضا کرد با شورای همکاری خلیج فارس برای تامین بخشی از نیازش به برق.
آقای خاوند، یکی از مباحثی که همچنان وجود داره بحث انتقال پول به ایران هستش. درآمد حاصل از صادرات برق و گاز ایران به عراق چگونه به ایران منتقل میشه؟
این یه نکته بسیار اساسی است. بر پایه ارزیابی منابع جمهوری اسلامی، صادرات برق و گاز ایران معادل 5 میلیارد دلار در سال است. تسویه این بدهی از طرف عراق طبعا با دلار آمریکا امکان پذیر نیست، به ویژه اینکه بانک مرکزی عراق به شدت زیر نظارت واشنگتن قرار داره. بر پایه توافق بین دو کشور، بغداد بدهی خودش به دولت ایران رو به دینار به بانک تجارت عراق TBI واریز میکنه و ایران میتونه با این پول کالاهای بشردوستانه از عراق وارد بکنه. خب اگر منظور از کالاهای بشردوستانه مواد غذایی و دارو هست، عراق خودش وارد کننده این گونه کالاهاست و بخشی از اون رو هم از خود ایران وارد میکنه. پس چطور میتونه به ایران دارو و غذا بده؟
آقای خاوند، با این مباحثی که شما عنوان کردین، اصلا روابط اقتصادی ایران و عراق در چه سطحی است و چه آینده‌ای برای این روابط میشه پیش بینی کرد؟
بر پایه آمار جمهوری اسلامی، ایران سالانه 9 تا 10 میلیارد دلار کالا به عراق صادر میکنه. بنابراین عراق دومین بازار صادراتی ایران هست بعد از چین. ولی در حال حاضر دو عامل اصلی بر صادرات ایران به عراق سنگینی میکنه. اول فروریزی درآمدهای عراق هست به دلیل سقوط شدید قیمت نفت که باعث میشه عراق نتونه به اندازه قبل از ایران کالا بخره، و دوم بیماری کرونا هست که طبعا بر روابط بازرگانی دو کشور تاثیر میذاره.
فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. بر اساس تازه ترین گزارش مقایسه سایت نتسپید، سرعت اینترنت ثابت و خانگی ایران در جایگاه 153 جهان قرار دارد. بر همین اساس اینترنت موبایل این کشور هم رتبه 79 را داراست. در زمینه سرعت اینترنت موبایل، کشورهایی مثل لاوس و باهاماس نسبت به ایران وضعیت بهتری دارند. در اینترنت ثابت هم متوسط سرعت در عراق تقریبا دو برابر متوسط سرعت در ایران است. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، اما اول گزارشی از شهریار سیامی.
این ویدیویی است که سرعت اینترنت تلفن همراه سرویس دهنده های مختلف در ایران را مقایسه میکند. اما اگر یکی از این شرکت ها را با سرویس دهندگان کشورهای دیگر جایگزین کنیم، نتایج خیلی مایوس کننده خواهد بود. وزیر ارتباطات ایران اما گاه به گاه خبر از افزایش سرعت اینترنت می‌دهد.
یک پروژه انصافاً دو سال همه مجموعه سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات روش کار کردن. اولین کاریه که تو دنیا در واقع به این صورت توسط ریگولاتوری‌ها و تنظیم مقررات‌ها و نظارت دولتی بر اپراتورها داره اعمال میشه و فکر میکنم تأثیر بی‌نظیری بر موضوع کیفیت داشته باشه. اگر یک صبری داشته باشی تا فرد و پس فرد اونم.
طبق جدیدترین ارزیابی وبسایت اسپید تست، امارات متحده عربی پرسرعت ترین اینترنت تلفن همراه در جهان را دارد با حدود 84 مگابیت دانلود در ثانیه. ایران هم در رتبه 79 است با حدود 23 مگابیت دانلود در ثانیه، یعنی تقریبا یک چهارم امارات متحده عربی. به این معنی که اگر دانلود یک ویدیو در ایران یک ساعت طول بکشد، در امارات فقط یک ربع طول می‌کشد، البته به شرطی که از تلفن همراه استفاده کنید. باهاما مجموع الجزایری در کارائیب بالاتر از ایران است، اما سرعت در تونس و آنگولا و اوکراین از ایران هم کمتر است. در بالای جدول و پس از امارات، کره جنوبی، قطر، چین در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار دارند. یک نکته بسیار مهم، آغاز توسعه زیرساخت‌ها و سرویس‌های نسل پنجم یا G5 است با سرعتی بسیار بالاتر از نسل‌های قبلی اینترنت موبایل. در حال حاضر چین و کره جنوبی در این زمینه پیشتازند و به خصوص شرکت جنجالی هواوی چین مهمترین ارائه دهنده سخت افزارهای مورد نیاز این خدمات است. اما اگر وضعیت اینترنت خانگی را بررسی کنیم، وضع حتی از این هم برای ایران بدتر می شود. بالاترین رتبه به سنگاپور تعلق دارد با حدود 198 مگابیت در ثانیه دانلود. ایران در رتبه 153 میان 176 کشور بررسی شده قرار دارد با سرعت 10 مگابیت در ثانیه دانلود، تقریبا 1/20 سنگاپور. هنگ کنگ در رتبه دوم، رومانی در رتبه سوم و تایلند در رتبه چهارم سرعت اینترنت خانگی قرار دارند. یک پله بالاتر از اینان هم جیبوتی قرار گرفته است. البته این متوسط سرعت است و بدیهی است که سرعت اینترنت خانگی و تلفن همراه در مکانهای مختلف و شرکتهای خدمات دهنده متفاوت است. در این گزارش گفته شده که همه‌گیری بیماری کووید 19 باعث استفاده زیاد از اینترنت خانگی شده و 6% سرعت اینترنت خانگی در کل جهان کاهش پیدا کرده. این کاهش سرعت در اینترنت موبایل از آغاز همه‌گیری کووید 19 3% بوده. باید توجه کرد که سرعت آپلود اینترنت موبایل در ایران حدود 11 مگابیت است، یعنی نصف سرعت دانلود، و سرعت آپلود اینترنت خانگی حدود 6 مگابیت است که آن هم تقریبا نصف سرعت دانلود است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
همراه هستیم با محمود تجلی مهر، متخصص مخابرات و زیرساخت‌های اینترنت. آقای تجلی مهر، ایران در زمینه سرعت اینترنت با سقوط 23 رتبه‌ای نسبت به سال 2019 حتی بعد از جیبوتی قرار داده. این رده‌بندی‌ها رو از نظر شما چگونه میشه تعبیر کرد؟
این رده‌بندی‌ها یه درک کلی فقط به ما میده برای اینکه بتونیم حدوداً مقایسه بکنیم. تاکید من روی این حدوداً و نسبی بودن این آمار هست. کشور مثل ایران رو با جیبوتی یا با کویت، جاهای کوچک امارات، چه می‌دونم فرض کنید حتی سنگاپور، اینها نمیشه مقایسه کرد، چون در جاهای کوچک اولاً این کشورها تصویر سیاستشون داره، ساخت زیرساخت‌های اینترنتی مخابراتی خیلی آسان‌تر از جاهای بزرگی و ناهمگونی مثل ایران هستش. ایران به نظر من باید با ترکیه، مصر، کشورهای مشابه خودش، عربستان سعودی، پاکستان، اینها مقایسه بکنیم حدوداً تو منطقه، یا حتی خواستیم به کشور اروپایی با جاهای مثل مثلا فرض ایتالیا، فرانسه، آلمان مقایسه کنیم که از نظر تعداد جمعیت، زیرساخت‌ها، ناهمگون بودن فضای جغرافیایی اینها شباهت داشته باشه. از این رو زیاد نمیشه بها داد. در این حال خب این مقایسه لازم هم هست برای اینکه حدودا بدونیم ما در کجا قرار داریم، چون به هر حال کاربر اینترنتی از دسترسی به اینترنت بخواد استفاده بکنه و برای چندان اهمیت هم نداره که تو کدوم کشور زندگی بکنه. این یه چیزی هستش که برای همه باید باشه.
اشاره کردین که مهمه که ما بدونیم کجا قرار داریم. این جدول نشون میده که اینترنت، سرعت اینترنت ایران امسال در مقام 153 بوده. چرا جایگاه سرعت اینترنت هر سال در ایران سقوط میکنه؟
این اشکالش اشکال فنی نیست، یعنی مسئله این نیست که ما دسترسی به تجهیزات نداریم. تجهیزاتی که در ایران هست تجهیزات مدرن و به روز، که من خودم هم در دستکم در ایرانسل در اونجا حضور داشتم و مدیریت یک پروژه رو داشتم اونجا، این تجهیزات به روزه. مشکل این رو ما نداریم. ما مشکلمون در ایران سیاسی و به بیان اقتصادی است. عمدتاً شاید گفت حکومت مشکل اصلی قضیه است. از این لحاظ که یک مورد در ایران بخش خصوصی واقعی به اون شکل نتونست کار بکنه تو این زمینه. ما حالتی که هستش حالتی خیلی کوچک هست. شرکت‌های بزرگ، اونهایی که زیر ساختارها رو در واقع راه میاندازن و میگردونن، همه اینجا دولتی هن یا شرکت‌های سوری خصوصی هستن که در واقع پشت سر و پاسداران و امن اجتماعی و نمیدونم دولت و این ارگان ها هستن. خب اینها مشکلات خودشون دارن. یکی این مسئله است. مسئله دیگه مسئله سیاست هست. خب این سیاست هم مانع فعالیت آزاد میشه برای گسترش شبکه اینترنت و توجه به بازار، چون بازار در اینترنت بازار بسیار گسترده و نیازهای خیلی خیلی جدی داره، ولی به خاطر مسئله سیاسی به این نیازها پاسخ مناسب داده نمیشه.
اشاره کردین به دخالت سیاست در بازار اینترنت. یکی از نکاتی که درباره سرعت اینترنت در ایران مطرح است، سرعت بالا برای اتصال به سایت هایی هست که در ایران پشتیبانی میشه در مقایسه با وبسایت هایی که منابع ذخیره سازی اونها در خارج از ایران قرار داره. چرا این چنینه؟
این یه مقدارشش برمیگرده به طرح اینترنت ملی که فکر میکنم 9-10 سال پیش مطرح شد. یه پروژه بود کاملا شکست خورد، فقط یه دیم وسط پولهای دولت رو، پولهای عمومی رو حیف میل کردن و این پروژه انجام نخواهد داد. کما کنم رفت دنبالش هستن. اون موقع اومدن تشویق کردن که تمام سرویس دهنده اینترنتی باید سرورهای خودشون و سرویس‌های خودشون در داخل کشور بگذارن و از سرویس‌های خارجی استفاده نکنن. فشار زیادی ما آوردن، بعضی ها گوش کردن، بعضی هم گوش نکردن. دلیلش همین هستش که دقیقاً نشوننده این هستش که زیر ساخت اینترنتی ما به روزه و میبینید که وقتی که در داخل کشور مشکل سیاسی خاصی برای کنترل سرورها و محتویات وجود نداره، سرویس ها خیلی سریع هستن، دسترسی کارداران به اونجا وسعت زیادی انجام میشه، ولی دسترسی های کشور به خارج به اینترنت جهانی رو کنترل میکنن سرعتش رو آگاهانه و کاملا آمدانه با تکنولوژی که وجود داره پایین میارن و به خاطر مسئله سیاسی مطرح هست و اینکه کماکان میخوان به زور این اینترنت ملی رو پیاده کنن.
آقای تجلی، خیلی زمان کوتاهی داریم، فقط میخوام ببینم چقدر میشه امیدوار بود که سرعت اینترنت ثابت و موبایل در ایران افزایش پیدا کنه.
این باز برمیگرده به همون زیر ساختار. ببینید، اینترنت ثابت و اینترنت موبایل فقط در اون بخشی که به کاربر نزدیک میشه از هم دیگه جدا هستن، هر دو از یک زیر ساختار استفاده میکنن. شما بله. سرعت اینترنت موبایل فقط از تلفن شما به اولین آنتن حساب میشه، از اونجا به بعدش دیگه میره زیر ساختار در واقع کابل، صورت کاب هست دیگه، رادیویی هم نیستش و اینا یک زیر ساختار استفاده میکنن. اگر مسئله زیر ساخت حل بشه، این مسئله که الان صحبتشو کردیم، مسئله در واقع سرعت اینترنت در تلفن ثابت و تلفن همراه هم حل خواهد شد.
محمود تجلی مهر، متخصص مخابرات و زیر ساختهای اینترنت، همراه ما بود. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام خودمختاری جنوب یمن از سوی جدایی طلبان این کشور را رد کرد. شورای انتقالی جنوب یک شنبه گذشته در مناطق تحت کنترل خود در یمن اعلام خود مختاری کرد. بیشتر دولت قانونی یمن که مورد حمایت سازمان ملل است از پیامدهای این اقدام ابراز نگرانی کرده بود. ادامه جنگ داخلی یمن به اختلافات تاریخی در این کشور دامن زده و اوضاع سیاسی در یمن را بیش از گذشته پیچیده کرده. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
اولین نشست شورای انتقالی جنوب یمن در شهر عدن پس از اعلام خودمختاری. هرچند تصویر عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری قانونی یمن بر روی دیوار به چشم می‌خورد، اما نیروهای وفادار به او دیگر در این مناطق اختیاری ندارند. این جدایی طلبان با متهم کردن دولت به بی‌کفایتی در اداره جنوب یمن از روز یک شنبه اعلام جدایی کردند.
عدن و استانهای جنوبی به دلیل عملکرد دولت از 5 سال پیش در وضعیت وخیمی قرار داشتند.
یمن یکی از فقیرترین کشورهای عربی از 5 سال پیش درگیر جنگ داخلی است و شهر عدن و بخشهای مهم جنوب این کشور تحت کنترل دولت عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن بوده و حوثی‌ها هم بر صنعا پایتخت و بخشهای شمالی و مرکزی حکومت می‌کنند. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان با انتشار بیانیه‌ای از جدایی طلبان خواستند تا از دست زدن به اقدامات تحریک‌آمیز خودداری کنند. به گفته این ائتلاف، شورای انتقالی جنوب باید از تصمیم خود مبنی بر اعلام خودمختاری صرف نظر کند و به مفاد معاهده صلح که حدود 6 ماه پیش در ریاض امضا شد پایبند بماند. درخواستی که در حساب توییتر عادل الجبیر، وزیر مشاور در امور خارجی عربستان، هم تکرار شد.
ما در عربستان و امارات قویاً باور داریم که توافق بین المللی ریاض زندگی برادرانه یمنی ها را در صلح تضمین می کند. ما هر گونه رفتار خصمانه را که صلح و ثبات یمن را به خطر می اندازد رد می کنیم.
جدایی طلبان جنوب یمن که حمایت امارات متحده عربی را پشت سر خود داشتند، سال گذشته با نیروهای وفادار به منصور هادی درگیر شدند. درگیری‌هایی که سرانجام در نوامبر گذشته با امضای توافقی میان دو طرف در پایتخت عربستان خاتمه یافت. امارات متحده عربی هم روز دوشنبه مخالفت خود را با اعلام جدایی مناطق جنوبی یمن اعلام کرد و خواستار پایبندی طرف‌ها به معاهده ریاض شد. دولت قانونی یمن که سازمان ملل از آن حمایت می‌کند هم گفته اقدام جدایی طلبان جنوب پیامدهای خطرناک و فاجعه باری برای مذاکرات صلح خواهد داشت. درگیری جدایی طلبان جنوب و نیروهای وفادار به دولت عبدالرب منصور هادی بر پیچیدگی‌های جنگ داخلی در یمن افسوده. جدایی طلبان جنوب و نیروهای وفادار به رئیس جمهوری یمن دشمن مشترکی دارند.
في ظل القرار الرسمي بالتعبئه العامه
حوثی‌ها که از حمایت حکومت ایران برخوردارند، از 5 سال پیش با حمله به صنعا و سرنگونی دولت یمن در تلاشند تا جنوب این کشور را هم تصرف کنند. جنگ داخلی در یمن بار دیگر اختلاف‌ها و شکاف‌های تاریخی میان دو بخش شمالی و جنوبی یمن را برجسته کرده. یمن پیش از دهه 90 میلادی به مدت 23 سال به دو کشور شمالی و جنوبی تقسیم شده بود. حالا با گسترش اختلاف‌ها میان طرف‌هایی که در گذشته متحد یکدیگر بودند، یافتن راه حلی برای پایان دادن به بحران یمن بیش از پیش دشوار به نظر می‌رسد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه همراه ماست. آقای صدرزاده، چرا جدایی طلبان جنوب یمن توافق پیشین خود با دولت قانونی یمن رو نقض کردن؟
بنابر اون چیزی که سرهنگ زبیدی که از ابوظبی اطلاعی پخش کرده و اعلام جدایی کرده، 6 تا دلیل شمرده که چرا این جدایی انجام گرفته و از جمله این که گفته این دولتی که ما قرار بوده بر اساس این توافق به اصطلاح این مناطق رو اداره بکنیم، اولا یه دولت ناقابل و ناکافی و ضعیفی هست. اشاره کرده به سیل‌های اخیری که در جنوب یمن بوده و تعداد زیادی ضربه دیدن، صدمه دیدن. سازمان ملل مدعی است که 100 هزار خانواده متضرر شده. علاوه بر این میگه که این دولت جدید موفق نشده که اون قراردادی که با ما بسته بر اساس تقسیم وزارتخانه ها به ما به توافق برسه و با این وضعی که در جنوب یمن هست در حقیقت باعث از بین رفتن تمام منابع انسانی و غیرون میشه. به همین علت ما تصمیم گرفتیم که به اون تصمیمی رو که با اینها در اوت گذشته گرفتیم زیر سوال ببریم و همونطور که میخواستیم به اصطلاح حکومت خودمختار خودمون رو اعلام بکنیم.
آقای صدرزاده، فکر میکنید اعلام این حکومت خودمختار و این درگیری ها میتونه خطر تجزیه یمن رو در پی داشته باشه؟
کاملا. اصلا عملا تجزیه شده یمن. جنوبی ها همیشه میخواستن جدا بشن. جنوبی ها در حقیقت همون کسانی هستن که به اصطلاح رؤیای ایجاد جمهوری دموکراتیک خلق یمن رو دارن. همونطور که میدونید این جمهوری دموکراتیک خلق یمن جدا بود. یمن تا سال 1990 تا زمان از همپاشیدگی اتحاد جماهیر شوروی مثل آلمان دو تا کشور بود، یمن جنوبی سوسیالیستی و یمن شمالی. و این یمن شمالی رو که در حقیقت حوثی ها هم درش بودن و سنی ها درش بودن، متحدش عربستان سعودی بود. یمن جنوبی متحدش مصر و عراق و کشورهای سوسیالیستی بودن. بعد از به هم خوردن سوسیالیست در سطح بین المللی اینها دوباره وحدت ایجاد شد در بینشون عین آلمان، ولی یمنی های جنوبی هیچگاه این وحدت رو تقریبا نپذیرفتن. همیشه این رویا رو داشتن و چندین بار دست به عمل زدن که جدا بشن. الان هم با کمک امارات متحده موفق شدن که یک بار دیگه جدا بشن و اعلام جدایی بکنن. این بار مثل که خیلی جدی
به امارات اشاره کردیم و عربستان، این دو هم اتحاد با هم داشتن. این اعلام مختاری از سوی استقلال طلبان جنوب یمن بوده که از سوی امارات متحده عربی حمایت میشن. این مسئله بر سرنوشت ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن و وضعیت دولت منصور هادی چه تأثیری خواهد داشت؟
منصور هادی رو خیلی خیلی ضعیف میکنه، چون عربستان سعودی عملا در این ائتلاف ضعیف شده. این ائتلاف هم دیگر عملا وجود نداره، چون با این که رسما یا اسما به اصطلاح امارات متحده در این ائتلاف هست، ولی واقعیت این است که امارات متحده راه خودش رو میره در یمن، به خاطر که میخواد از با کمک این جنوبی ها از عدن به اصطلاح یک بندری درست بشه که بندر تجاری مهمی درست بشه در یمن که خود اماراتی ها اداره بکنن. علاوه بر این جزیره بسیار مهم و استراتژیک سقطره که در جنوب یمن هست در اقیانوس هند، اونها رو هم تحت کنترل بگیره و در حقیقت برای خودش راه خودش رو در یمن بره. چندان موافق نقشه های عربستان سعودی نیست امارات متحده، به خصوص که این دولت قانونی یمن نزدیکی به اخوان المسلمین نشون داده و امارات متحده خیلی 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 در سطح مثلا دنیای عرب با اخوان المسلمین مخالف است. و همین علت این هست که من فکر میکنم دیگه این ائتلاف عربی علیه یمن دیگه به اون صورت وجود نداره.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. اردشیر زاهدی، وزیر خارجه ایران در دوران پیش از انقلاب 57، بار دیگر خبرساز شد. آقای زاهدی نامه سرگشاده‌ای منتشر کرده که در اون از سیاست‌های دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی انتقاد کرده. واپسین سفیر ایران در ایالات متحده در بخشی از این نامه نوشته شرایط کنونی جهان و گسترش ویروس کرونا جدید باید فرصتی تلقی بشه برای تغییر رفتار و برای آنچه او فراموش کردن و بخشیدن خوانده. انتشار نامه موجب شده که در شبکه‌های اجتماعی برخی به شدت از اردشیر زاهدی انتقاد کنند و بعضی در ستایش او بنویسند. هومن عسکری همکارم همراه ماست تا در این باره بیشتر صحبت کنه. هومن سلام.
سلام بر تو رویای عزیز و درود بر بینندگان گرامی رادیو فردا. مواضع اردشیر زاهدی به تازگی در مصاحبه ها و همچنین همطور که تو گفتی در نامه های سرگشاده ای که او منتشر میکنه در برخی از نشریات بین المللی و همچنین شبکه های اجتماعی بسیار مورد توجه کاربران قرار گرفته، باعث شگفتی خیلی از اونها شده و باز همونطور که اشاره کردی انتقادها و حمایتهایی رو به سوی او جلب کرده. آقای زاهدی در نامه اخیرش رو، یا که من متن انگلیسیش رو دیدم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، در ابتدا به تاریخچه گذشته آمریکا اشاره کرده و نوشته آمریکایی که او میشناسه اقداماتی رو در سابقش داره که از جمله پایان دادن به جنگ کره است، حمایت رئیس جمهوری ترومن از کشورهای در حال توسعه، دفاع از مصر در مقابل متجاوزان، آزادسازی کانال سوئز یا کمک به فرو ریختن دیوار برلین در دوران رونالد ریگان. و او گفته که با اشاره به این گذشته گفته که خب تحریم‌های امروز که علیه تهران وضع شده غیر سازنده است برای طرفین و به نوشته او به رادیکالیسم دامن زده. خب این مواضع آقای زاهدی در بین کاربران این واکنش ها رو داشته که خب برخیش رو انتخاب کردم که میخونم. امیر حسین نظری نوشته که فکر کنم که اگر اردشیر زاهدی به جای محمد جواد ظریف وزیر خارجه امروز ایران بود، هرگز برجام رو امضا نمی کرد. این موضعی هستش که برخی از کاربران موسوم به ارزشی حامی جمهوری اسلامی مطرح کردن، اشاره کردن به ماجرای برجام. سعید موسوی نوشته که یک چیز رو در اردشیر زاهدی پسندیده و اون این که شما وقتی دیپلمات یک کشور هستی باید بدونی که همواره از در قدرت داخل صحبت کنی و نباید به نوشته او دشمنت رو با ادبیاتت گستاخ کنی. زاهدی گفته حتی اگر وزیر پهلوی باشم به نوشته این کاربر ایرانی هم و به نظام حاکم احترام میذارم. اما کاربر دیگری در مقابل از آقای زاهدی انتقاد کرده، به نام علی هاشم نوشته که تفکر امثال اردشیر زاهدی همان ناسیونالیسم کوریست که باید از آن ترسید. او نوشته که کسی که برای کشور قدرتی بدون محتوای عقلانی میخواهد، بدون آنکه ببیند این قدرت کجا و به چه شکل اعمال میشود، یا به نوشته او دیوانه است یا بویی از انسانیت نبرده. خیلی انتقادها تند بوده برخیش علیه آقای زاهدی.
اردشیر زاهدی پیشتر هم درباره مسئله از جمله برنامه هسته‌ای ایران و کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، هم موضع‌گیری‌هایی داشت که برای خیلی‌ها این مسائل دور از ذهن بود.
بله، مثلا در مورد قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، او گفته بود که سرباز وطنه و خب از کشتن او انتقاد کرده بود. همچنین در مورد برجام و حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم و دسترسی به سلاح هسته‌ای او صحبت‌هایی کرده بود که اونها هم به موقع خودش جنجالی شده بود. کاربری به نام ایران 6531 اسم مستعار نوشته که وقتی انقلابیون 57 رنگ می‌بازه دست به دامن سیاست ماکیاولی می‌شوند و از بی‌وفاترین انسان‌ها کمک می‌گیرند. او اشاره کرده به اردشیر زاهدی و او رو بی‌وفا نامیده. و در نهایت این که برخی از کاربران میگن که حالا صدا و سیما باید با اردشیر زاهدی مصاحبه کنه، حالا که موادش نگونه هست، و کاربری نوشته که صدا و سیما خاتمی رو ممنوع تصویر کرده، حتی مرحوم هاشمی رو ممنوع تصویر کرده بود. شما انتظار دارید که با زاهدی مصاحبه کنه؟
ممنون. هومن عسکری همکارم بود که در این صفحانه با خبر همراه ما بود.
سپاسگزارم.
سری بزنیم به رسانه های ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
با بازگشایی ها و عادی سازی که از سوی دولت انجام شد در ایران، شیوع ویروس کرونا در بسیاری از مناطق بار دیگر اوج گرفته. این گزارش هایی که در همه رسانه های ایران و روزنامه ها و مطبوعات چاپ شده. روزنامه شهروند گزارش ویژه‌ای در این باره داره در خصوص اوجگیری دوباره شیوع ویروس کرونا در استان خوزستان که اتفاقا به نوشته روزنامه دمای اغلب شهرهاش بیش از 40 درجه هست این روزها. به نوشته این روزنامه در این گرمایی که قابل مقایسه با برخی دیگر از مناطق کشور نیست، نه تنها شیوع پیدا کرده بار دیگر ویروس کرونا، بلکه در حال اوج گرفتن هست در مناطق حاشیه‌ای شهر اهواز. بسیاری از افراد مبتلا شدن، بسیاری ناقلش هستن. نکته‌ای که این روزنامه اشاره کرده این هست که هم استاندار خوزستان غلامرضا شریعتی و هم رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز آقای ابولیان نژاد در این خصوص بار دیگر هشدار دادن. در طول هفته گذشته هم هشدار داده بودن و تأکید همه بر این هست که با بازگشایی ها و عادی سازی زندگی، به ویژه مراکزی که مردم در اون تجمع میکنن، یعنی رفت آمد زیاد میشه، سبب شده که این موج تازه شیوع ویروس کرونا نه تنها فقط در استان خوزستان بلکه در دیگر شهرهای ایران، از جمله در استان خراسان رضوی، در شهر مشهد هم مقام‌های محلی و مسئول شهر تهران چنین هشداری رو دادن و اعلام کردن که در همین دو روز گذشته بار دیگر اونجا یک موج تازه ای از ابتلا به کرونا مشاهده شده. در دیگر شهرها هم همینطور است. البته مقام‌های ارشد حکومتی به طور مدام تاکید میکنن که زندگی عادی همه جا در حال سفید شدن هست وضعیت و مشکلی نیست، اما این گزارش ها برعکس اون حرف ها رو نشون میده. روزنامه کارون هم که خودش در شهر اهواز دفترش هست و منتشر میشه، از خبران ابتلا به کرونا در خوزستان گزارش داده. نکته مهم در گزارش روزنامه کارون این هست که این روزنامه نوشته در روستاها این همه گیری گسترش پیدا کرده و به روستاها کشیده شده. برای نمونه روزنامه کارون از روستایی صحبت کرده که 1900 نفر جمعیت داره، 70 نفر در اون به بیماری کرونا مبتلا شدن و به نوشته روزنامه در بسیاری از دیگر روستاهای استان خوزستان به ویژه استانهای جنوبی این استان، روستاهای جنوبی این استان، مردم به شدت درگیر کرونا شدند که با توجه به اینکه اغلب این روستاها فقیرنشین هم هست، خطر اونها رو تهدید میکنه. ممکن هست که تلفات و جان باختگان شمارشون در استان خوزستان افزایش بیشتری پیدا بکنه نسبت به استانهای دیگر. اما همه این مرگ و میرها، همه این اتفاقاتی که در دو سه ماه گذشته در ایران اتفاق افتاد و جان بسیاری از مردم، جان بسیاری از پرستاران، پزشکان و پرسنل خدمات درمانی و بسیاری از شهروندان رو گرفت، حتی برخی از مقامات حکومتی هم جان خودشون رو از دست دادن، باعث نشده که فساد دست کم در حوزه بهداشت کاهش پیدا کنه. روزنامه چرخ با عنوان جنگ با کرونا در سایه فساد گزارشی منتشر کرده درباره فساد ساختاری در وزارت بهداشت. نکته مهم در این گزارش اینه که بسیاری از کسانی که مقام‌های پیشین بودن، نهادهای مختلف، از طریق زن و فرزند خودشون مجوزهای شرکت‌های داروسازی و انواع شرکت‌های مربوط به خدمات درمانی دریافت کردن بدون اینکه کاری انجام بدن، فقط این امتیاز رو بابتش یک پولی می‌گیرن و در عمل واردات انجام میدن یا اینکه این تولیدات رو کسان دیگری انجام میدن و اونها یک رانتی در این وسط صاحبش میشن. اما از اون دردناکتر به نوشته روزنامه شرق این هست که حتی در ماجرای همین ویروس کرونا هم سعی کردن که با دستکاری در پروتکل‌های درمانی، حذف بعضی داروها، اضافه کردن برخی داروهای دیگر، برخی از این بنیادها و اشخاص صاحب ثروت‌های بادآوردی دیگری بشن، از جمله بنیاد برکت و بنیادهایی که زیر نظر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکنن، حتی در این حوزه بیماری ها و درمان مردم و این رنجی که مردم دارن میکشن اونها به ثروت اندوزی مشغول هستن و این نشون میده که هیچ مصیبتی مقام های جمهوری اسلامی رو نمیتونه از فساد جدا کنه.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda